بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 340.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فوجوب معرفت المعاملت الصحیحه فی هذا المقام شرعی لنحی الشارع عن التصرف فی مال لم یعلم انتقاله الیه بناء علی اصالت عدم انتقاله الیه. خاطر مبارک دوستان باشه، با این فاصله‌ای که عرض کنم تو تعطیلات افتاده، من یه برگشت اجمالی داشته باشم. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما عرض کردیم که اگر کسی در موقع فعل حرام التفات به احتمال تحریم نداشته باشه، اگر اجمالاً میدونسته که در میان افعالی حرامی وجود داره، اما نرف یاد بگیره که ببینه کدومش حلاله کدومش حرامه، مثل همین بحث تجارت خودمون، کسی نرف یاد بگیره که کدوم تجارت حرامه کدوم یکی حلاله، اما اجمالاً میداند تو افعالی که میخواد انجام بده حرامی وجود داره، این شخص اگر مرتکب حرام شد ولو در لحظه ارتکاب حرام نمیدانست این فعل احتماله بگید حرمت درش وجود داره، باز هم گفتیم چی؟ گفتیم این شخص استحقاق عقاب داره. بعدش گفتیم اگر کسی این رو هم نگه، وجوب تحصیل علم رو نمیتونه انکار بکنه، یعنی تحصیل علم و ازاله جهل نسبت به این شخص واجب بوده، لذا اگر کسی حرمت رو هم نپذیره نسبت به موردی که احتمال حرام هم نمیداده، وجوب تحصیل علم رو نمیتونه انکار بکنه. لذا ایشون نهایتاً به ما گفت که آقا نمیشود هم ما حرمت اون فعل رو انکار بکنیم و قبول نکنیم و نپذیریم و هم وجوب تحصیل علم رو، هر جفتشو بذاریم کنار، ایشون فرمود این پذیرفتنی نیست. بعد رفت سراغ این بحث که در بحث خصوص تجارت و معاملات علاوه بر این ادله ای که قبلا ذکر کردیم، بحث عرض کنم خدمت شما اصالت الفساد رو هم داریم. اصالت الفساد رو چی معنا کردیم دوستان؟ اصالت الفساد رو استصحاب عدم نقل و انتقال معنا کردیم. گفتیم اصالت الفساد در خصوص معاملات، در خصوص مثلا بیع و تجارت، حالا جاهای دیگه مثلا خوردن گوشت حیوان، اونجا بحث بیع و تجارت و بحث نقل و انتقال نیست که بخواد اصالت الفساد مطرح بشه، اما در خصوص بحث بیع و تجارت اصالت الفساد استصحاب عدم نقل و انتقال به ما میگه این معامله‌ای که اتفاق افتاده نقل و انتقال توش اتفاق نیفتاده، ولذا اگر شما تو معامله این میخواید معامله صحیحاً واقع شده باشه و اون چه به شما داده شده استفاده کنید، باید حتماً علم به صحت پیدا بکنید و علم به صحت نیاز داره به اون تعلیم، نیاز داره به این که احکامش رو بلد باشید. لذا در خصوص باب بیع و تجارت و معاملات این ویژگی هم وجود داره، که البته ایشون یه روایت هم یادتون باشه فرمود که اون روایات هم کمککار همین قضیه است، اون روایت که فرمود التاجر و فاجر و الفاجر و فی النار الا من اخذ الحق و اعتل حق، اونم کمک همین اصالت الفساد میکنه. خب این در واقع گزارشی از اونچه که تا به حال خوندیم. بعد ایشون میره سراغ این بحث که حالا که ما این اصالت الفساد رو داریم، حالا که این روایت التاجر و فاجر و الفاجر و فنار الا من اخذ الحق و اعطى الحق رو داریم، به این نتیجه میرسیم، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، که وجوب معرفت معامله صحیحه در بحث بیع و تجارت ها، وجوب دوستان اینجا وجوب شرعی است، نه صرفا وجوب از باب مقدمه بگید ترک حرام. آخه ما سابقا میگفتیم برای ترک حرام مقدمتا شما باید تعلم کنی. ایشون میفرماد با وجود این التاجر و فاجر و الفاجر و فنار الا من اخذ الحق و اعطى الحق، با وجود اصالت الفساد نه تنها از باب مقدمه ترک حرام واجب ما تعلم بکنیم، بلکه این وجوب معرفت معامله صحیحه یک وجوب شرعی است نه وجوب عقلی مقدمی. لذا وقتی وجوب شرعی شد بر اساس اصالت الفساد، بر اساس این عرض کنم روایت، این دیگه با مثل موارد دیگر که وجوبش وجوب عقلی مقدمی است یه تفاوت اینجوری داره. تو موارد دیگر باید بگیم وجوبش عقلی مقدمی است، مقدمه ترک حرامه اون وجوب تعلم، اما در ما نحن فی خیر وجوبش وجوب نفسی و وجوب عرض کنم شرعی است. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ولذا نهایتا ایشون میفرماد ما استحباب تفقه رو قبول نداریم. ایشون متمایل به این نظر است که بگه تفقه در باب معاملات و تجارات دوستان یک عرض کنم وجوب داره، بحث استحبابش نباید مطرح بشه. وجوب داره، وجوب عقلی به عنوان مقدمه و وجوب شرعی. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ممکنه یک کسی از ما سوال بکنه، خوب دقت کنید دوستان، ممکنه یک کسی سوال بکنه که اگر واقعا جمع‌بندی اینه که تفقه در باب معاملات و تجارات وجوب داره، پس چرا مشهور گفتن مستحبه؟ آخه مشهور که حرف بی خود نمیزنن، یکی دوتا هم که نیست، شهرت برش داریم. این که مشهور گفتن تفقه مستحبه رو چه حساب فرمودن؟ این یه توجیهی باید داشته باشه. ایشون میفرماد ممکنه ما بیان مشهور، فتوای به استحبابی که مشهور دارن، اینجوری توجیهش کنیم، بگیم مراد اینها استحباب تفقه به طور کامل است. آخه ببینید ما دو جور تفقه داریم. یه وقت یه بازاری سواد چندانی هم نداره، ها، میاد به شما میگه آقا شما مکاسب خوندی، حرام و حلال تجارت رو میشناسی، منم مثلا زرگرم، منم خاربار فروشم، منم پارچه فروشم، معاملاتم هم اینجوریه، شما اون معاملات صحیح و فاسد رو در حیطه بگید کسب و کار من به من بگید، دیگه لازم نیست برید اون جزئیات مکاسب شیخ انصاری رو هم بگید به من یاد بدی، نه، فقط به من ربا رو مثلا یاد بده که من میخوام قرض بدم، قرض بگیرم، معامله کنم، بفروشم، اینو اجمالا به من یاد بده. تو خرید و فروش به من بگو چه معاملاتی حرامه، چه معاملاتی واجبه، که من تو کسب و کارم به حرام نیفتم. خب یه وقت هست اینقدر یاد گرفتنه، یه وقت هست یاد گرفتن به حدی است که یه کسی میاد سر مکاسب شیخ انصاری میشینه میخواد جزئیات رو هم یاد بگیره. ایشون میفرماد اون استحباب، اون عرض کن، اون تفقه به نحو اول واجبه، اینایی که گفتن مستحبه شاید تفقه به نحو ثانی رو گفتن مستحبه، که اینو ما هم قبول داریم مستحبه. اگر کسی بخواد واقعا جزئیات مسائل تجارات رو خوب یاد بگیره به نحوی که دیگه حتی به شبهه هم نیفته و تو موارد شبهه هم بتونه جلوگیری بکنه و خیلی دقیق بخواد عمل بکنه، اون رو ما هم قبول داریم، اون وجوب نداره، اون استحباب داره. و عرض کنم خدمت شما بر این اساس ما کلام عرض کنم خدمت شما مشهور رو توجیه بکنیم. اینم که میگیم دقیق یاد بگیره، خب میدونه دقت در این معاملات مثل ربا و امثال اینها، خب تو روایات من جلسه گذشته براتون خوندم، تو روایات داریم ان الربا اخفا من دبیب النمله علی الصفا، یعنی اینقدر ظریف از راه رفتن مورچه روی صخره صاف، ها، ظریف‌تره. خب اگر کسی بخواد با این دقایق مسائل رو یاد بگیره، خب بله، این رو نمیتونیم بگیم واجبه بر همه کسبه که بیان این رو به این نحو یاد بگیرن. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بخونیم این مقدار رو، نگاه کنید. فوجوب معرفت المعاملت الصحیحه فی هذا المقام شرعیون، این فا دوستان نتیجه چیه؟ نتیجه اصالت الفسادی که در جلسه گذشته گفتیم و اون اصالت الفساد رو تأیید کردیم با چی؟ با اون روایت التاجرو بگو فاجر و الفاجر فی النار الا من اخذ الحق و اعطى الحق. ایشون میفرماد با وجود اصالت الفساد، با وجود این روایت، وجوب تفقه یعنی معرفت معامله صحیحه، وجوب تفقه، وجوب معرفت معاملات صحیح در این مقام، در این مقام یعنی در مقام تجارت و معامله، تو این مقام این وجوب دیگه وجوب شرعیه. چرا وجوب شرعیه؟ چون اصالت الفساد میگه شما نمیتونی اصلا اون مال دیگری رو استفاده کنی مگر به صحت معاملت عرض کنم علم داشته باشی. لنهی شارع عن التصرف مال لم يعلم انتقاله الی، به خاطر اینکه شارع مقدس نهی کرده بر اساس این اصالت الفساد، بر اساس این روایت نهی کرده از تصرف در مالی که نمیدانیم انتقال پیدا کرده به این شخص یا نمیدونیم یا انتقال پیدا نکرده. چون انتقال و عدم انتقالش رو نمیدونیم حق تصرف نداریم بر اساس اصالت الفساد، بنا ان علی اصالت عدم انتقاله الی. و فی غیر هذا المقام، غیر هذا المقام یعنی در غیر مقام معامله و تجارت، مثل کجا؟ مثل این که مثلا گوشت حیوان رو من نمیدونم حلاله یا حرامه، ها اینجا اگه مسائلشو یاد نگیرم وجوب داره، اما وجوبش وجوب عقلی مقدمی برای ترک حرامه. و فی غیر هذا المقام عقلی مقدمی لالا یقع فی الحرام، اونجا دیگه وجوب شرعی نداره، وجوب عقلی مقدمی داره. و کیف کان، چه شرعی بودن وجوب معرفت در تجارت رو شما بپذیرید چه نپذیرید، علا ای حالن فل حکم و به استحباب تفقه للتاجر محل و نظر، حکم به استحباب تفقه برای تاجر این محل اشکاله. این که مشهور گفتن تفقه مستحبه برای تاجر، این للتاجر که میگه خصوصیت داره ها، برای تاجر این استحبابش معنا نداره. بله لأولا وجوبه علی عقلا و شرعا، بلکه به نظر ما اولا این است که بگیم واجب است تفقه بر تاجر عقلا و شرعا. عرض کنم باید بره تعلیم کنه، عذر میخوام تعلم کنه و یاد بگیره و تفقه کنه. و انکان وجوب و معرفت باقی المحرمات من باب العقل فقط، اما در غیر باب تجارت که ما اصالت الفساد رو نداریم، اونجا وجوبش عقلی مقدمی است از باب ترک حرام. و یمکن، حالا سوال این یمکن میخواد چی رو جواب بده؟ میخواد اینو جواب بده آقای شیخ انصاری، حالا که شما به وجوب رسیدی این سوال رو برای ما پاسخ بده که چرا مشهور قائل به استحباب شدن؟ پس علت این که مشهور گفتن مستحب تفقه چیه؟ میگه و یمکن توجیه و کلامهم، ممکن است ما توجیه بکنیم کلام مشهور را که گفتن مستحبه به ارادت تفقه کامل. اونا که گفتن مستحبه مرادشون تفقه کامله. برای چی تفقه کامل بکنه؟ لیتلع علی مسائل ربا الدقیقه، برای اینکه وارد مسائل دقیقه ربا بشه و معاملات فاسده کذالک یعنی الدقیقه، معاملات دقیقه فاسده رو بفهمه به طوری که دقیق بتونه مثل یک کارشناس، مثل یک فقیه بتونه دقیق معاملات صحیح رو از سقیم جدا بکنه. و یتلع علی موارد شبهه و المعاملات غیر الواضحه الصحه فیجتنب عنها فی العمل، بتونه موارد شبهه، معاملاتی که واضح و صحه نیستن، اینا رو بتونه جدا کنه و اجتناب کنه در مقام عمل. فان القدر الواجب هو معرفه المسائل عامه البلوا، اونی که واجبه و ما هم قبول داریم واجبه، معرفت مسائلی است که عام البلواس، عام البلواس یعنی مردم باش سر و کار دارن، عموما باش سر و کار دارن. حالا یک کسی میخواد یه معامله خاص و ویژه‌ای بکنه که تو هزار نفر یک نفرم اون معامله رو انجام نمیده، اون مسائل دیگه لازم نیست همه مردم بلد باشن. لال فروع الفقهیه المذکوره فی المعاملات، لذا بگیم اینا اون تفقه کامل رو گفتن مستحبه، و الا اون مقدار عامه البلواشو اینا هم قبول دارن که واجبه، ما هم قبول داریم اون مسائل دقیقه استحباب داره وجوب نداره. و یشهد للغایه الاولى، یه لحظه حواست به من باشه، سطر اول داره لیتلع علی مسائل الربا، قبل از لیتلعه یه پرانتز باز کن، بعد از کذالک و المعاملات الفاسده کذالک پرانتز رو ببند. این میشه غایت اول. غایت اول یعنی یمکن توجیه و کلابهم به ارادت تفقه کامل. تفقه کامل اراده کردن برای چی؟ به این غایت. یک لیتلع، این میشه غایت اول. بعد میگه ویتلع علی موارد شبهه، این میشه غایت بگید دوم. حالا میخواد تو پاراگراف بعدی برای غایت اول و غایت دوم شاهد ذکر بکنه. میگه ویشهد للغایت الاولا، اون غایت اولا این بود که مسائل ربا دقیقه. میگه شاهد اون غایت اولا این فرمایش امامه، قوله علیه السلام فی مقام تعلیل وجوب التفقه ان الربا اخفا من دبیب النمله علی الصفا، ربا مخفی تر است از خزیدن و راه رفتن مورچه بر روی صخره صاف. این در واقع دلیل اون لیتلع علی مسائل الربا الدقیقه. وللغایت ثانیه، اون یتلع دوم که میگه یتلع الموارد شبهه و المعاملات الغیر الواضحه، میگه ویشهد للغایت ثانیه، للغایت ثانیه قول الصادق علیه السلام فی الروایت المتقدمه، در روایت قبلی فرمود من لم یتفقه ثم تجر تورط فی الشبهات، کسی که تفقه نکنه و تجارت بکنه این تو شبهات میفته. این روایت یادتون باشه وسط صفحه 338 عرض کنم، اونجا عرض کردیم لکن ظاهر و صدرهی الوجود، البته صدر این روایت دوستان ظاهرش وجوبه، ظاهرش وجوبه، یعنی حتی همین مقدار تفقه دقیق رو هم واجبه که انسان یاد بگیره. حالا شما هم ملاحظه کنید صدر این روایت دوستان اینجوریه، روایتش قبلا براتون خوندم، فرمود من ارادت تجاره فلیتفقه فی دینه لیعلم بذالک ما یحل له مما یحرم علی. این فلیتفقه چون صیغه امر میگه ظاهرش وجوبه، حالا به نحوی باید ما برش گردونیم به استحباب که دیگه کار بر مردم اینقدر سخت نشه که بگیم همه باید بیان مکاسب شیخ انصاری رو با تمام دقایقش مثلا بخونن. وقد حکیه توجیه و کلام هم به ما ذکرنا ان غیر واحده، ما کلام مشهور رو چجوری توجیه کردیم آقایون؟ گفتیم ها جزئیات رو اینا میگن مستحبه، ها تفقه کامل رو میگن مستحبه. ایشون میگه همین توجیه که ما کردیم دیگران هم کردن. وقد حکیه توجیه و کلام المشهور به ما ذکرنا ان غیر واحده، البته ولا یخلو عن وجه فی مقام توجیه، خالی از وجه هم نیست، خالی از وجه نیست، یعنی توجیه درستی داره، در مقام توجیه میشه این حرف رو زد، گرچه عباراتشون بگیم ظاهره در این معناست نه، اما در مقام توجیه کلامشون حرف بدی نیست. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، این تفقهی که ایشون فرمود ظاهر تفقه، تفقه عن اجتهادن هست یا عن تقلیدن؟ ظاهر اول، آخه تفقه فقه میدونید یعنی فهم عمیق، اونی که از روی تقلید عرض کنم تفقه میکنه، تفقه در واقع نکرده، فهم عمیق نکرده. ظاهر اولیه تفقه ممکنه کسی رو گول بزنه و خیال بکنه مراد از تفقه، تفقه از روی اجتهاده. ایشون میفرماید که هدف از این تفقه در مسائل تجارات اینه که ما از معاملات فاسده دور بشیم، یعنی معامله فاسد نکنیم، به حرام نیفتیم. لذا روی این حساب ما اگر تفقهمون تفقه از روی تقلید هم که باشه کفایت میکنه، چون نتیجه تقلید صحیح تخلص از حرام هست. یعنی اگر کسی واقعا حرف مقلد خودش رو بفهمه و بهش عمل بکنه تو مسائل تجارات، هرچی اون گفته عمل بکنه یه از حرام طبیعتا دور خواهد موند، دیگه معامله فاسد نخواهد کرد، به ربا طبیعتا دوچار نخواهد شد. لذا کسی اشکال نکنه که ظاهر تفقه این است که از روی اجتهاد باشه، و تفقه از روی اجتهاد جمع نمیشه با تجارت کردن و تجارت کردنی که طبیعتا کسی که آخه میخواد تجارت بکنه اینقدی وقت توی تجارت طبیعتاً باید بگذاره که دیگه به درس و بحثش نمیرسه. البته دوستان جدای از این بحث تفقه در مسائل تجارت، ایشون میفرماید که ما یه مشکل دیگری داریم. این مشکل دیگری هم که میگیم ربطی به بحث ما الان نداره ها، اما در این حالی که ربطی به بحث ما نداره، ایشون 3-4 صفحه‌ای در موردش عرض کنم عبارت آورده و مسئله رو مطرح کرده. و اون مسئله‌ای که ربطی الان به بحث ما هم نداره اینه که ما از طرفی دوستان ادله‌ای داریم که طلب علم واجبه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، اما از اون طرف ادله‌ای داریم که آدم باید نفقه واجب نفقه خودش رو تحصیل بکنه. یعنی اگر کسی پدر پیری داره، مادر پیری داره، زنی داره، فرزندی داره، خود نمیتونه اینا رو رها بکنه. اگه اینا عرض کنم گرسنند و زندگیشون نمیچرخه، این باید بره کار بکنه، واجبه که نفقه اینا رو پرداخت بکنه. نمیتونه بشینه تو خونه بگه من ندارم. به صرف این که بشینه تو خونه بگه من ندارم که واجبشو انجام نداده که. پس از طرفی ما دلیل داریم که طلب مطلق علم واجبه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، که ایشون میفرماد این ادله شامل معرفت مسائل عبادات و نمیدونم معاملات و امثال اینها میشه، که خب اینا متوقف بر اجتهاده، که انسان طبیعتا باید عمرشو بگذاره برای این کار. از اون طرف ادله طلب اکتساب مال برای انفاق به واجب و نفقه اون هم داریم، ولذا روایت داریم دوستان که انسان نباید عرض کنم خدمت شما اون سنگینی بار نفقه خودش رو بر دیگران بندازه. روایت داریم رسول خدا فرمودن ملعونون ملعونون من علقا کلهو علن ناس، کسی که بار خودش رو رودوش مردم میندازه این ملعونه. نگاه کنید روایات تو این زمینه کم نداریم. ایشون میفرماد روایات هر دو دسته عرض کنم کثیرن. حالا روایاتی رو ایشون ذکر کرده، اجازه به من بدید روایات رو عبارت براتون میخونن. حالا ما بین این دوتا چجوری جمع کنیم؟ ببینید طلب علم، اگر گفتیم طلب علم در حد اجتهاده، این عمر میخواد بگذاری اینجا، تازه یه عمری بعضی ها میگذارن و آخرش هم مجتهد نمیشن. این دیگه به کاسبی نمیرسه. اون کسی که صبح تا شب میره کاسبی، روزی یه ساعت دو ساعت هم میاد درس میخونه، این که مجتهد نمیشه که. از این طرف طلب العلم واجبه، از این طرف طلب اکتساب و روزی برای واجب و نفقه و خودش واجبه. این دوتا هم قابل جمع نیستن با هم، چه کار کنیم؟ چجوری این دوتا روایت رو، دو دست روایت رو با هم دیگه جمع کنیم؟ ایشون یه عبارتی رو دوستان از مرحوم صاحب حدائق برای جمع بین این دو دست روایت آورده. عبارت صاحب حدائق دوستان حدود 3-4 صفحه است. لابلای این عبارت فرمایش مرحوم شهید ثانی رو نقل میکنه، روایاتی نقل میکنه، اما ماحصل جمع ایشون اینه، میگه آقا طلب روزی واجبه بر غیر، بگید طالب علم. طالب علم لازم نیست طلب روزی کنه، روزیش رو خدا تضمین کرده. طلب کسب حلال رزق و روزی واجب است الا بر طالب علم، طالب علم روزش خدا تضمین کرده. اینجوری ایشون جمع میکنه دیگه. حالا ببینیم چقدر از این عبارت رو میتونیم بخونیم، چون 3-4 صفحه است. عبارت شهید ثانی رو آورده، روایاتی آورده، اینا دیگه خوندنیه، اینا دیگه از خارج گفتنی نیست. نگاه کنید، ثم ان التفقه فی مسائل التجاره، تفقه در مسائل تجارت، لما کان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسده، وقتی که این تفقه مطلوب است به چه غرض؟ به غرض تخلص از معاملات فاسده، التي اهمها الربا، که اهم این معاملات فاسده رباست. الجامعه بین اكل المال بالباطل وارتكاب الموبقه الكذائيه، که این عرض کنم ربا جمع میکنه بین اکل مال به باطل، یعنی هم ربا اکل مال به باطل است، هم ربا اکل مال به باطله، و هم کمکم کنید ارتکاب عملی است که موبقه است. موبقه یعنی چی؟ یعنی نابود کننده، خار کننده، که تو روایات داره، این کذایه اشاره به روایاته، میگه ارتکاب یک عمل خار کننده و نابود کننده یک کذایی است که تو روایات ما اومده. خب وقتی این طور شد یعنی چی؟ یعنی تفقه مطلوب شد به غرض تخلص از معاملات فاسده. وقتی این طور شد لم یعتبر فیه کونه ان اجتهاده، معتبر نیست در این تفقه که تفقه از روی اجتهاد باشه، بل یکفی فیه التقلید الصحیح، تقلید صحیح که انجام بده کفایت میکنه. فلا تعارض بین ادله تفقه هنا و ادله تحصیل المعاش، این با تحصیل معاش ناسازگار نیست. کسبه اگر روزی نیم ساعت وقت بگذارن، نه هفته یک ساعت وقت بگذارن. من گاهی به بعضی از کسبه توی منبر میگم آقا شما چند سال عمرتونه؟ 50 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال. به من بگید 5 ساعت وقت گذاشید برای حمد صورتون رو درست کنید، 5 ساعت تو 70 سال. نه 2 ساعت وقت گذاشید حمد صورتون رو درست کنید، 5 ساعت وقت گذاشید برید پیش یه کسی بگید آقا من 10 جلسه نیم ساعته میام پیش تو، مسائل ربا رو خلاصش کن به من بگو یادم بده. همین قدم نمیاد چه برسه به اجتهاد. این دیگه اقلشه. اما همه چی رو خوب کاسبی میکنیم، ITM که اومد زود کاسبا بلد شدن، چک اومد خوب بلد شدن، کارهای خودشون رو خوب بلدن، اما دیگه به امور دینی و تفقه که میرسه حال و حوصله‌شون ندارن. دیگه حالا لای منبر یه کسی تو مجلس ختمی باشه، جایی باشه، یه حرفی بزنه و اینا هم برن یه سوالی اگه حوصله‌شو داشته باشن مثلا بپرسن. علی ای حال این تفقه در این حد که از روی تقلید صحیح باشه، این با ادله تحصیل معاش منافاتی نداره. نه ربما اورد فی هذا المقام، اشکال وارد شده در این مقام، یعنی در مقام بحث تفقه در مسائل شرعی، و امکان خارجن ان. این امکان خارجن ان یعنی اگرچه این اشکال خارج از بحث ماست، بحث تفقه در مسائل شرعی تو تجارته، اما به طور کلی این اشکال وارد شده. کدوم اشکال؟ اورد فی هذا المقام التعارض بین ادله طلب مطلق العلم. از طرفی ما ادله طلب مطلق علم رو داریم، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، که این طلب علم دوستان الشامل معرفت مسائل العبادات و انواع المعاملات المتوقف علی الاجتهاد. اگر کسی بخواد طلب علم بکنه، حالا یه وقت هست میخواد بره مسئله شرعی بپرسه و عمل کنه، این که طلب علم نیست که، ها؟ طلب علم بکنه برای معرفت مسائل عبادات، انواع معاملات، این متوقف بر اجتهاد. خب طبیعتاً کسی هم که بخواد به اجتهاد برسه کمک هم کنید، باید عمر بگذاره دیگه، کار به کاسبیش نمیرسه دیگه. از اون طرف و بین ادله طلب الاکتساب و الاشتغال فی تحصیل المال لعجل الانفاق الان من ینبغی ان ینفق علی، یعنی ادله ای داریم که میگه اکتساب و اشتغال در تحصیل مال لازمه. به خاطر چی؟ به خاطر انفاق بر کسانی که سزاوار است که انفاق کنه بر اونها، یعنی واجب النفقهش. این لازمه بره پول در بیاره، پدر پیری داره، مادر پیری داره، زنی داره، فرزندی داره، اینها رو رسیدگی کنه. و ترک رو عطف به الانفاق کنید، لعجل الانفاق و لعجل ترک القاء کلهی علی الناس، کلهو نخونی ها، ترک القاء کلهی علی الناس، یعنی برای اینکه ترک بکنه انداختن سنگینی و بار خودش رو بر مردم، الموجب لاستحقاق لعن، که اگر کسی بار خودش رو بر روی مردم بندازه این موجب استحقاق لعنه، که عرض کردم در روایت داره در کافی جلد 4 صفحه 12 رسول خدا فرمود ملعون ملعون من القا کله علی الناس، این اشاره به اون روایت داره. فان الاخبار من الطرفین کثیرتون، اخبار دو طرف کثیره. نسبت به طلب علم دوستان ایشون روایتی ذکر نکرده، نسبت به طلب علم، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه، اما نسبت به این دومی روایت نقل کرده، میگه و یکفی فی طلب الاکتساب، کفایت میکنه در طلب اکتساب. این چند تا روایت، یک ما ورد من انه، دقت کنید این روایت اول رو دوستان، بعدن هم ایشون یه برگشت بهش داره، این بعدن یه برگشت بهش داره، نگاه کنید داره اوحى الله تعالی الی داوود، خدای متعال به حضرت داوود علی نبی ینا و آله و علیه السلام وحی فرستاد، یا داوود انک نعم العبد لولا انک تأکل من بیت المال، تو خوب عبدی هستی اگر بگید از بیت المال نخوری، لولا انک تأکل من بیت المال ولا تعمل بیدک شیئا، ولا تعمل لا تعمل باعتو به تأکل بکنید، یعنی لولا انک لا تعمل بیدک شیئا، اگر عرض کنم اینطور نباشه که بیکار بشینی کاری انجام ندی، اگر این بیکار نشستن رو کنار بگذاری آدم خوبی هستی. نعم العبد. فبکا علیه السلام 40 صباحا، 40 روز داوود گریه کرد. ثم الان الله تعالی له الحدید، الان نخونی یا الان یعنی نرم کرد، آهن رو خدای متعال در دست داوود نرم کرد، یعنی آهن رو میگرفت دستش به هر نحوی دلش میخواست، به هر شکلی دلش میخواست در میآورد. و کان یعمل کل یوم درعا، هر روز یه دونه زره درست میکرد. و یبیعه به 1000 درهم، به 1000 درهم این زره رو میفروخ. فعمل 360 درعا، 360 زره رو درست کرد. فباعها، اونا رو فروخ. و استغنا عن بیت المال، دیگه از بیت المال بگیر مستغنی شد. خب ببینید این روایت حتی مثل حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام رو هم میگه از بیت المال تا میتونی استفاده نکن، برو کار کن. با اینکه داوود بالاخره نبی بود، کار نبوتش رو داشت انجام میداد، اما میگه این کارو بکن. نسبت به این روایت عرض کردم بعدن ما یه توجیهی داریم، یه 3-4 صفحه بعد میاد، این طلب شما باشه. روایت دوم، و ما ارسله فی الفقیه عن الصادق علیه السلام، در من لا یحضر الفقیه از امام صادق اینو نقل کرده به نحو مرسله، لیس منا من ترک دنیا لآخرته او آخرته لدنیا، از ما نیست کسی که دنیا رو برای آخرت ترک بکنه یا آخرت رو برای دنیا ترک بکنه. و ان العباده 70 جزءا افضلها طلب الحلال. ببینید اینا همه نشان دهنده این است که طلب اکتساب و روزی حلال عرض کنم لازمه، خصوصا بر کسانی که واجب النفقه انسانن که باید روزیشون رو بالاخره در بیاره و بده. و اما الاخبار فی طلب العلم و فضله فهی اکثر من ان تذکر، دیگه روایات طلب علم رو دوستان ایشون نمیگه، میگه این بیشتر از اینه که ما بخوایم ذکرش بکنیم. و اوزح من ان تحتاج الی الذکر، مثل اون روایت عرض کردم طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. و ذکر فی الحدائق ان الجمع بینهما به احد الوجهین. آقا سوالتون رو شما بفرمایید، چون عبارت هنوز حالا کارش دارید. دیگه بره دست جلو دیگران دراز کنه یا توقع داشته باشه تا آخر اون باباش عرض کنم خلاصه ردق و فتقش بکنه، اگه کل بارشو بنه، حالا یه وقت از پدر وضع مالی خوبی داره، بچه هم داره درس میخونه، اونم میده، هیچ کلی هم نیست، اشکال نداره، اما یه وقت از بارشو انداخته رو دوشیه که دیگه، یه توقع داره دیگران کمکش کنن. بله دیگه، کل یعنی سنگینی بار، این بارش اگه بندازه رو دوش دیگران این ملعونه.
وقتی که این دو تا روایت، یه روایت داریم از پیامبر که میگن که کسی که طلب علم کنه روزیش دست
تضمین شده،
اینا حالا چرا اونا دیگه تعارضی ندارن دیگه، قبلا جمع شده که بخواست دارن
همونا، اون خودش یه جمعه دیگه. صاحب حدائق هم همینو میگه، میگه وقتی روایت داریم که روزی طلب علم با خداست و تضمین شده است، پس او دیگه لازم نیست بره کاسبی کنه، اینجوری جمع میشه. حرف صاحب حدائق هم همین میگه. مرد چرا دیگه لیس مننا که دلالت داره که این لیس مننا، آره دیگه این لیس مننا از ما نیست، اون قرینه باید داشته باشیم، ظاهر لیس مننا وجوبه، ظاهر لیس منا وجوب، اگه یه جای قرینه داشته باشید اشکال نداره، مثل ظاهر امر دیگه، ظاهر امر خیلی جا داریم، امر اما استحباب رو دلالت میکنه به قرینه، اما لیس من از ما نیست، این ظاهرش وجوبه، این استحباب رو که نمیگن لیس منا. ما هنوز جمع نکردیم که، جمعش از این به بعد، ما هنوز جمع نکردیم، ما فقط فعلا گفتیم این دوتا ادله طلب علم و ادله وجوب اکتساب اینا با هم تعارض دارن، این تعارض رو چجوری حلش بکنیم از این به بعد تازه میخوایم عرض کنم جمعش بکنیم. نگاه کنید آقایون، و ذکر فی الحدائق، مرحوم صاحب حدائق، دوستان همینجا بنویسید، ما الان صفحه چندیم؟ 342. عبارت صاحب حدائق، عبارت صاحب حدائق صفحه 346 سطر دوم تمام میشه، یعنی سه صفحه و چند سطر. دقت میکنید صاحب حدائق فعلا حرفش ادامه داره تا بعد ببینیم شیخ چی میگه. میگه و ذکر فی الحدائق ان الجمع بینهما به احد وجهین، جمع بین این دو دلیل، یه دلیل طلب مطلق علم، یکی هم دلیل طلب اکتساب، به یکی از دو وجه. حواستون هم باشه شیخ انصاری از این دو تا وجه یک وجهشو بیشتر ذکر نکرده، وجه دوم اصلا نیاورده تو عبارت، نگردید دنبال این ثانیه ما، احدهما داره ثانیه ما نداره. حالا بعدا من یه اشاره به اون ثانیه ما هم خواهم کرد. اولیش چیه؟ و هو الازهر بین علماء انا، اینه تخصیص و اخبار وجوب طلب رزق به اخبار وجوب طلب العلم. یعنی ما اخبار طلب رزق رو تخصیص بزنیم، بگیم همه لازمه طلب رزق بکنن الا بگید طالب علم، طالب علم لازم نیست طلب رزق بکنه، تخصیص بزنیم اخبار وجوب طلب رزق را به اخبار وجوب طلب علم، اینجوری بگیم و یقال به وجوب ذالک، ذالک یعنی طلب رزق، واجب طلب رزق علی غیر طالب العلم المشتغل به تحصیله و استفادته و تعلیمه و افادته، واجب است عرض کنم طلب رزق بر غیر اون کسی که طالب علم است و مشغول، المشتغل دوستان صفت طالبه، اون طالبی که مشغول چیه؟ مشغول تحصیل و استفاده است. تحصیل و استفاده مثل ما که میریم پیش استاد تحصیل میکنیم یاد میگیریم، تعلیم و افاده استادی که داره درس میگه، درست شد؟ تحصیل و استفاده علم از دیگران، تعلیم و افاده علم به دیگران، درست شد؟ قال، ایشون فرموده و به هذا الوجه صرح الشهید الثانی رحمه الله فی رسالته المسمات به منیت المرید فی آداب المفید و المستفید. ما یه مقداری دوستان از منیت المرید رو در ضمن عبارت صاحب حدائق میخوایم بخونیم. ایشون میگه همین وجه رو شهید ثانی تصریح کرده در رساله خودش به نام منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، حیث قال فی جمله شرائط العلم، چون در جمله در ضمن شرائط علم اینو فرموده دیگه، حالا عبارت شهید ثانی بمونه انشالله فردا. فردا کسی 5 دقیقه 10 دقیقه دیر بیاد سه صفحه دستش رفته. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.